رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده ارجمند، به مجله بامدادی روز شنبه 14 ایونی سال 2008 میلادی خوش آمدید. من کیوم ارسیتا میزبان این برنامه در پراگ هستم و ساعت اینجا 3 بامداد
و من سیاف میزراب هستم، میزبان این برنامه در شهر دوشنبه و در اینجا ساعت 6 صبح است.
و این برنامه را با آخرین خبرهای جهان در تهیه همکاری ما نور محمد خلزاده آغاز میکنیم. مرحبا نور محمد.
تشکر کیوم. سلام شنوندگان عزیز. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در ادامه سلسله بازدیدهای خود از اروپا برای بازدیدی دو روزه وارد فرانسه شد. وی بعد از ورود به پاریس در مقر سازمان همکاری های اقتصادی و رشد درباره مسائل اصلی دوره ریاست جمهوریش مختصر صحبت کرد. وی از جمله گفت باید غرب مطمئن باشد که افغانستان دیگر لانه تروریست ها نخواهد بود. وی تاکید کرد که امضای صلح اسرائیل و فلسطین در سال جاری امکان دارد. قبل از فرانسه بوش از سلووینیا و آلمان و ایتالیا بازدید کرد و بعد از فرانسه به بریتانیا می رود. ژاپن مهلت حمل و نقل هوایی خود به عراق و فعالیت ضد تروریستی نیروهای نظامی خود در اقیانوس هند را تمدید کرد. مهلت حمل و نقل هوایی به عراق که ماه ایول به پایان می رسد برای یک سال و مهلت فعالیت کشتی های نظامی در اقیانوس هند برای 6 ماه تمدید شد. نوبوتاکا ماخیمورا سخنگوی حکومت ژاپن گفت هفته گذشته ژاپن همچنین مسئله فرستادن نیروهای خود به افغانستان را که در عملیات جنگی شرکت نخواهند کرد موردی بررسی قرار داده است. روز جمعه بیش از 200 صاحبکار تاجیک در نزد بنای کمیته انداز شهر دوشنبه بر ضد بالا بردن قیمت شهادتنامه اجازه کار و پتنت دست به تظاهرات زدند. آنها گفتند بالا بردن قیمت شهادتنامه سبب بالا رفتن نرخ کالاها نیز خواهد شد. آنها همچنین از خودسری کارمندان کمیته های انداز در نواحی پایتخت اظهار نارضایتی کردند. اما مقامات انداز پایتخت دعوای تظاهر کنندگان را به اساس خواندند، ولی قول دادند که به شکایت آنها رسیدگی خواهند کرد. خاویر سالانا مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت و در جریان بازدیدش از تهران بسته پیشنهادها را به اعضای مذاکرات هسته‌ای ایران معرفی خواهد کرد. آقای سالانا قبل از پروازش به تهران در این باره از نام اتحادیه اروپا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه، آمریکا و بریتانیا صحبت نکرد. بسته پیشنهادهای نو همکاری های سازنده ایران با محافل بین المللی راجع به برنامه های هسته‌ایش را در نظر دارد. یا عبد هوبسکفر دبیر کلی پیمان ناتو گفت همکاری های این پیمان با روسیه در مجموع خوب است، ولی اختلاف نظر راجع به مسائل کلیدی همچنان باقی مانده است.
متحدان و روسیه راجع به مسائل معلوم همچنان اختلاف نظر دارند. این مسائل توسعه ناتو، نیروهای معمولی در معاهده اروپا، دفاع موشکی، مسئله های کوسوو و گرجستان است. Conventional forces in Europe treaty, missile
defense, Kosovo, Georgia. با گفته آقای اسکیفر، مسائلی که راجع به آنها با روسیه حسن تفاهم به دست آمده است، پروازهای غیر نظامی، دفاع ضد تروریسم و مسئله موشک‌های برد کوتاه به شمار می‌رود. در دوشنبه میان حکومت تاجیکستان و شرکت کولا پترولیوم لیمیتد قرارداد درباره تقسیم محصولات و امضا رسید. در این قرارداد برقراری چاه‌های استخراج گاز و تجدید تجهیزات خواجه سرتیز و بلجوان در نظر گرفته شده است. در مرحله اول کولا پترولیوم لیمیتد برای انجام این کارها $800,000 اختصاص می دهد و تا پایان سال جاری یکی از این چاه ها موردی بهره برداری قرار می گیرد. در مجموع برای انجام کارهای ضروری در چاه های خواجه سرتیز ببخشید و بلجوان $25 میلیون در نظر گرفته شده است. خبرگزاری پامیر میدیا اطلاع داده است که در ساحل راست رودخانه 5 در قلمرو تاجیکستان جسد یک شهروند افغانستان پیدا شده است. در این باره دادستانی ولایت بدخشان خبر داده است. این منبع گفته است مقامات تفتیشاتی ولایت با همکاران افغان خود تماس گرفته اند و در نتیجه رسیدگی معلوم شده است که این شهروند اکرم ولدی مهترشاه نام داشته است و ساکنی ده چوگانباز ولسوالی شغنان افغانستان بوده است و از ضرب تیر در گذشته است. جسد را به افغانستان برگرداندند.
فشرده تازه ترین خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکار ما نور محمدی خلزاده شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا برنامه را با گزارش از دوشنبه در باره تظاهرات صاحبکاران پی میگیریم.
بله کیومرس، امروز صبح روز جمعه بیش از 200 تن از صاحبکاران پایتخت تاجیکستان به نشان اعتراض از بدادگری های کارمندان کمیته انداز و بالاروی احتمالی مالیات در نزد بنای این کمیته دست به تظاهرات زدند. مسئولین کمیته انداز برای پایین بردن نزاع تاجران به شور آمده را داخل تالار جلسه دعوت کردند و با آنها اطراف مشکلشان صحبت آرستند.
و رهبریت کمیته انداز تصمیم گرفته است که ارزش شکایت و پیشنهادات صاحبکاران شهری دوشنبه را گروه بندی میکند و جهت بررسی به وزارت مالیه و حکومت کشور پیشنهاد میسازد. اما آیا این صحبت، آیا این وعده کمیته انداز به آتش شوری صاحبکاران آب پاشید و یا نه؟ گزارش ذوالفقار اسماعیلیان را در این باره با صدای خود اعتراضگران میشنویم.
این بود داد یک زنی صاحبکار دوشنبه شهر که از خودسری و رشوتخواری کارمندان کمیته انداز تاجیکستان در گردی همایی اعتراضی صحبت میکرد. امروز حدود 200 نفر تاجر و صاحبکار دوشنبه شهر به نشان اعتراض از بالا بردن قیمت پتنت و شهادتنامه اجازت کار در نزد اداره کمیته انداز یا مالیات شهر دوشنبه تجمع کردند. این در حال است که پارلمان تاجیکستان اخیراً با تقاضای دولت از 30 می سال جاری در رابطه با دریافت پتنت و شهادتنامه فعالیت تجارتی تغییرات وارد کرد. تجمع کنندگان تقاضا کردند که این تغییرات ها لغو کرده شود، زیرا این اقدام با بالاروی قیمت پتنت و شهادتنامه همچنین بالاروی قیمت کالاها در بازارها منجر خواهد شد. گذشته از این تجمع کنندگان از خودسری های کارمندان کمیته انداز و رشوتخواری و فساد در میان مقامات این اداره دولتی اظهار نارضایتی کردند. پس از چند دقیقه مقامات کمیته انداز گرد همامدگان را به داخل زل حکومت ناحیه فردوسی شهر دوشنبه خواند و در داخل این زل کشمکش های لفظی میان تاجران، صاحبکاران و مقامات کمیته انداز صورت گرفت. اکثر کل این تجمع کنندگان دکانداران و صاحبکاران در بازارهای داخلی شهری دوشنبه بودند که از بالا روی اجاره پولی و بالا بردن انداز از فروش کالا ناراضی اند و به گفته آنها کارمندان کمیته انداز خودسرانه بدون رعایه قانون حجم انداز را تعیین میکنند. المیرا عبدالله و یک تن از دکانداران بازار کاروان هدف از شرکتش در این گرد همایی اعتراضی را چنین توضیح داد.
من اومدم برای همین اینجا که برای نرخوی پتنتم رو بلند کردن یا نالوگوی میبید میگه تو من ای قمی سپوری 280 سوین بود 300 میسپوری، تو 1000 میسپوری. از خودشون از اسمون کسی که شناس دارد و ارزون تر یک برابر بلند شد. برای چی؟ مو هر مو پتنت بمیریم بر هر مو با 50 سومون 30 سومون زیاد کردن میگرد. انا این مو وجه یک برابر 300 سوم بود وز 1000 سومون کردن.
المیرا عبدالله و یک تن از دکانداران بازار کاروان. نصرت الله دولتوف معاون اول رئیس کمیته انداز تاجیکستان ادعاهای تجمع کنندگان درباره بالابری قیمت پتنت و شهادتنامه فعالیت را به اساس خواند، اما گفت که مسئله خودسری کارمندان کمیته انداز را بررسی خواهد کرد. آقای دولتوف در این باره گفت:
روز ایراد گرفته است مسئله همو بعضی صورا ما اینو البته میبینیم یکی شما اصلا فراموش نکنید که کمیته انداز مقامات انداز این فیسکال ارگان است. فیسکال سیاست اصلا معین میکند وزارت مالیه، وزارت اقتصاد دیگرو چیزی که معین کرده گن ما مجبوریم که اجرا کننده اجرا کنیم. به هر حال به نظر داشت یعنی درخواست پیشنهادهای شما که از این مطلب همه آموخته میبریم در رابط خود ما فکرمانو به حکومت جمهوری پاکستان یا به وزارتهایی که سیاست انداز گمرک معین میکنن به همه مراجعه میکنیم میفهمونیم. ما دیگه هیچی وعده کرده نمیتونیم، بیایم که استفکر اینکه میکنیم.
نصرت الله دولتوف معاون اول رئیس کمیته انداز تاجیکستان، اعتراض کنندگان از مقامات تاجیکستان تقاضا کردند که تعداد اندازهای را که برای آنها خیلی گران تمام می شوند کاهش بدهند. از جمله انداز از فروش مال را که مقامات شهر دوشنبه 3% تعیین کرده است. همچنین مالیات برای نقلیات. تاجران و صاحبکاران در حیرتند که به چی دلیل آنها باید برای نقلیات مالیات بسپارند. این سوال های تجمع کنندگان مثل همیشه به جواب ماند و مقامات کمیته انداز گفتند که این طلب و پیشنهادهای آنها را به دولت تاجیکستان ارائه خواهند کرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نارازی صاحبکاران و تاجران بزرگهای پایتخت تاجیکستان از احتمالیت بالا رفتن مالیات در کشور.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
آگاهی صحیفه اینترنتی رادیو آزادی بود. اگر شنونده ارجمند چیزی هم برای گفتن دارید یا میخواهید از مشکلات و یا از پیشرفت روزگاری خود بگید، به ما نویسید. tajik@rferl.org این ایمیل رادیو آزادی است. ادامه گفتارهای رادیو آزادی رو میشنوید. برای جلوگیری از تفسیه HIV AIDS و یا سپید و دیگر بیماری های گذرنده در آسیای مرکزی، تغییر نظام انتقال خون ضرور است. در یک گزارشی که بانک جهانی به تو رسانیده است، تاکید می شود که ترانفوزیا یعنی تزریق و یا انتقال خطرناک خون در مؤسسات طبی آسیای مرکزی باعث به توسعه بیماری های گذرنده و از جمله HIV AIDS گردیده است و اگر چارچوب جمع حفظ و انتقال خون در این منطقه اصلاح نشود، سرایت بیماری ها ادامه می یابد. در این باره گزارش داریم از همکارمان اسکندر خواجه‌میرزاده که با هم می شنویم.
مؤلفان گزارش خدمت خونگذرانی در آسیای مرکزی، تهدید واضح و واقعی توسعه HIV سپید و دیگر بیماری های گذرنده بر این نظرند که نظام تزریق خون در آسیای مرکزی به اصلاحات سریع احتیاج دارد، زیرا به معیارهای امنیتی جوابگو نیست. گزارش بانک جهانی در عرفه روز بین المللی دانار 14 ایون به تب رسیده است. در آن تخمین می شود که فعلا در سراسر عالم از 33 تا 36 میلیون نفر مبتلای ویروس HIV سرچشمه بیماری سپید می باشند و احتمال از 5-10% آنها در جریان تزریق از خون افراد آلوده گرفتار شدند. سال 2006 در رفت خونگذرانی در بیمارستان های آسیای مرکزی صدها نفر من جمله کودکان با انگیزه سپید آلوده شدند. از 149 کودک که در قزاقستان با این انگیزه آلوده شده بودند تا امروز 10 نفرشان به هلاکت رسیده است. در گزارش تاکید گردیده است که در قرقیزستان اثنای خونگذرانی حداقل 69 کودک آلوده HIV شدند و این گونه حادثه ها در تاجیکستان هم به قید گرفته شده است. هنگام تهیه گزارش خون از طرف 7500 دونر تقدیم شده مورد تحقیق دوباره قرار گرفت. ثابت گردید که چندین حادثه گرفتاری دونرها با HIV، هپاتیت B و C و همچنان سیفیلیس از نظر مرکزهای خونگذرانی دور مانده است. با اشاره به این کشفیات، بانک جهانی به کشورهای آسیای مرکزی مشورت داده است که هر دفعه قبل از گرفتن خون دونر آن را از تحقیق مفصل گذرانند. سال 2006 ظهور انگیزه HIV در خون ده ها کودک پایین از 5 ساله طبیبان قزاقستان را نگران کرد. تفتیش حادثه آشکار کرد که آنها اکثراً از بیمارستانهای ولایت شیمکن خون گرفتند. یوربولاد دوسایف که آن زمان وظیفه وزیر بهداشت قزاقستان را بر دوش داشت، ماه سپتامبر سال 2006 حادثه را این طور شرح داده بود.
در یک بیمارستان کودکانه 150 کت بیمارست و همگی 13 کاتتر یا خود جهاز خونگذرانی. آنها این جهاز خونگذرانی را بدون پاکسازی استفاده می برند. این مسئولیت منصبداران محلی می باشد، نه مسئولیت من. اگر من مسئول بیمارستان می بودم، من مأموریت آن را بعد کشف اولین حادثه سرایت انگیزه یعنی 20 ایول از وظیفه برکنار می کردم.
مقامات قزاقستان دوسایف را از منصب برکنار و یک ایده منصبداران بیمارستان را به جوابگری جنایی کشیدند. برای جلوگیری از تکرار این گونه فاجعه ها، پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف فرمان داد که در این کشور اصلاحات فراگیر نظام خونگذرانی راه اندازی شود. حالا عملکرد 14 خادم ساحه بهداشت قرقیزستان نیز مورد تحقیق قرار دارد. سال 2007 سیرایت کودکان با انگیزه HIV در ولایت اوش این جمهوری جای داشت. منصبداران این ولایت قرقیزستان میگویند احتمال 69 کودک و یک عده مادران آنها اثنای خونگذرانی مبتلای HIV شدند. تا همین اواخر اطلاعی زیاد درباره نظام خونگذرانی کشورهای آسیای مرکزی و سهم آن در سیرایت بیماری های مصیر دسترس نبود. ولی همزمان با جمع معلومات و تطبیق اصلاحات در این بخش، امنیت بیماران و مردم نیازمند خونگذرانی بهبود خواهد یافت.
انتقال نادرست خون دونر که باعث به افزایش بیماری های HIV AIDS گردیده است، کشفیات و مشورت بانک جهانی به کشورهای آسیای مرکزی بود. شنوندگان گرامی، گفتارهای رادیوی آزادی را میشنوید. روابط میان ایالات متحده و پاکستان بعد از ضربه هوایی نیروهای آمریکا به یک منطقه مرزی پاکستان که گفته میشود بر اثر آن 11 سرباز پاکستانی به هلاکت رسیده است، وارد بحران شد.
اسلام آباد که از همپیمانهای آمریکا در جنگ ضد تروریسم است، این ضربه را به دلیل نامید و اعتراض بیان کرد، ولی پنتاگون گفت که سربازان پاکستانی نیروهای ایالات متحده در افغانستان را هدف قرار دادند. برخی از تحلیلگران این حادثه را پیامد سردی های اخیر در روابط دو همپیمان می شمارند، ولی برخی دیگر می گویند که واقعه می تواند یک تصادف باشد، هرچند تا این حادثه نیز مناسبات واشنگتن و اسلام آباد ناجوری و ناهمواری های بیشتر کسب می کرده است. نظری کارشناسان گوناگون را در گزارش از همکارمان سلیم ایوبزاد می شنویم.
سران پاکستان می گویند موشک های امریکایی در روز 11 ایون نه تنها با پاستگاه مرزی پاکستان، بلکه با پای دیوار روابط این کشور با امریکا و همکاری دو جانبه در جنگ ضد تروریسم ضربه زدند. سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی در برابر اعضای مجلس کشورش این حمله را بزدلانه و بدلیل نامید و گفت اسلام آباد با واشنگتن اعتراض رسمی ارسال داشته است.
اس ملک کی سوورینیتی کے لیے، اس ملک کی ڈگنیٹی کے لیے
مو از استقلالیت، شرف و ارج خود حمایت میکنیم و اجازه نمیدهیم قلمروی مو هدف حمله قرار بگیرد. مو این حمله را کاملا محکوم میکنیم و از طریق وزارت امور خارجه خود پاسخ میطلبیم.
ولی در واشنگتن سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده جاف موریل از ضربه به گفته او قانونی آمریکا حمایت کرد و گفت نیروهای پاکستانی در این پاسگاه رفتاری خصمانه داشته به سربازان ایالات متحده در داخل افغانستان حمله کرده اند. مورل میگوید طبق دریافت‌های ابتدایی که تا حالا به دست آورده‌ایم، عمل نیروهای ایالات متحده در مرز با پاکستان اما در قلمرو افغانستان قانونمندانه و برای دفاع از خود بوده. آنها هدف حمله قوه دشمنانه قرار یافتند و برای دفاع از خود آنها کمک هوایی خواستند تا این قوه را خونسا کنند.
And in self-defense, they called in an airstrike which took out those forces that were attacking them.
فرماندهان آمریکایی در افغانستان به رادیوی آزادی و دیگر رسانه‌های خبری بین الملل در گذشته گفتند که به قوه‌های امنیتی پاکستان در آن سوی مرز افغانستان اعتماد ندارند. پاکستان در جنگ ضد تروریسم همپیمان ایالات متحده شمرده می‌شود، اما فرماندهان آمریکایی می‌گویند آگاه کردن پاکستانی‌ها از عملیات آینده خود در مناطق مرزی به معنی در خطر گذاشتن جان سربازان آمریکایی است. این فرماندهان هراس دارند که برخی از کارمندان خدمات امنیتی پاکستان می توانند این اطلاع را به طالبان رسانند و با این را از موفقیت عملیات امریکایی ها پیشگیری کنند. کارشناس پاکستانی احمد رشید می گوید روابط میان ایالات متحده و نیروهای امنیتی پاکستان به سردترین نقطه از زمان آغاز عملیات در افغانستان در سال 2001 پایین افتاده است. با دید او، تنقیدهای گسترده بین المللی از داد و ستد پاکستان با طالبها در مناطق قبیله نشین در اینجا نقش دارد، زیرا سازش اسلام آباد با قبیله های مرزی به طالبها امکان می دهد آزاد مرز را عبور و به نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان حمله کنند. روز دوشنبه 9 ایون نتیجه های پژوهش شرکت رند نشر شد که با درخواست وزارت دفاع آمریکا برپا گشته بود. با این گزارش افراد علاهیده از خدمات اکتشافی پاکستان به طالبها و دیگر گروه های تروریستی منطقه کمک مستقیم می رسانند. رهبر تحلیل های حربی در پژوهشگاه مطالعات استراتژی لندن کریستوفر لینگتون می گوید گزارش اخیر رند بازتاب یأس افزاینده واشنگتن از ناتوانی اسلام آباد در شکست ستیزه جویان مناطق قبایلی است.
people in the United States are beginning to realize the limitations on Pakistan.
در ایالات متحده آمریکا هرچی بیشتر درک میکنند که امکانیت پاکستان در حل این مسئله نهایت وزنین خیلی محدود است و البته طالبان در وقتش با موافقت غرب از طرف پاکستان ساخته شدند. بناهن برای پاکستان خیلی و خیلی سخت است که چرخ تاریخ را بعقیب گرداند.
لینگتون می افزاید همچنین نباید وضع پیچیده سیاسی خود پاکستان را فراموش کرد، ولی او و دیگر تحلیلگران موافقند که حادثه اخیر در مرز میان افغانستان و پاکستان بحران روابط میان پاکستان و امریکا را به سطح نو و بلندتر برداشت.
بحران تازه در روابط امریکا و پاکستان، گزارش بود از همکارم سلیمی ایوبزاد.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
و همچنان میخواهم یادرس کنم که اخبار و گزارش های بخش تاجیکی رادیوی آزادی را در صفحه اینترنتی azadi.org در شکل کتبی، نواری صدا و ویدیو میتوان پیدا کرد و یا همزمان با پخش زنده در تلویزیون شنید. شنونده عزیز، همین حالا یک خبری تازه به دست ما رسید، به این معنی که فعالان حقوق بشر پخش برنامه ویژه درباره رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی توسط تلویزیون دولتی ازبکستان را شدیداً تنقید میکنند. آنها میگویند برنامه یک ساعته حامل بدترین نمونه تهدیدها علیه خبرنگاران رادیوی آزادی بود. این برنامه که در هفته روان نشر شد، بخش ازبکی رادیوی آزادی را به باد شدید انتقاد کشیده. خبرنگاران آن را نه فقط در نقض اخلاق ژورنالیستی، بلکه در پیشبرد فعالیت های ضد دولتی نیز عیبدار میکرد. کار حتی به جای کشید که در این برنامه تلویزیونی معلومات خصوصی مربوط به ژورنالیستان بخش ازبکی رادیوی آزادی و پیوندان آنها، از جمله نشانی، شماره شناسنامه و مکان جای کاری آنها را افشا کردند. اکثر خبرنگاران آزادلیگ بخش ازبکی رادیوی آزادی در پی بسته شدن دفتری رادیو در ازبکستان بعد از حادثه های خونین اندیجان در پراگ کار و زندگی میکنند، ولی خویشاوندان آنها در ازبکستان به سر میبرند. اندریو ستوهلین از گروه بین المللی آموزشی بحران ها پخش چنین برنامه را خیلی نگران کننده نامید و گفت که شبکه های تلویزیونی که این برنامه را نشر کردند غالبا با خدمات امنیتی، یعنی خدمات امنیتی ازبکستان ارتباط دارند. پرزیدنت رادیوی آزادی جفری گیدمن نیز گفته است که هدف این برنامه مستقیما و آگاهانه زیر خطر گذاشتن خبرنگاران رادیوی آزادی است. جفری گیدمن گفته است این شیوه خاصی رژیم های غیر قانونی است، نه یک دولت معتبر. در هفته روان مقامات ازبکستان صالح جان عبدالرحمن و فعال حقوق بشر و خبرنگاری سابق رادیوی آزادی را بازداشت کرده بودند. در ماه می در ازبکستان یک خبرنگار دیگر سابق رادیوی آزادی ناصر زاکروف دستگیر شده بود. و این خبری تازه بود که به دست ما رسید شنونده ارجمند، و حالا گزارش ها از دوشنبه را ادامه می دهیم. وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان با شرکت آمریکایی تتیس پترولیوم لیمیتد برای استخراج ذخایر نفت و گاز اخیرا توافق حاصل نمودند که بر اساس آن شرکت آمریکایی برای احیای کانهای نوی نفت و گاز در منطقه جنوبی کشور کار میکند.
واقعا هم بر اساس توافقات حاصل شده، مبلغ گذاری کامل کارهای کشف و استخراج کان نفت و گاز از سوی شرکت تتیس پترولیوم صورت میگیرد و 70% سهمیه های آن مالی همین شرکت و 30% دیگر مالی تاجیکستانند. شرکت مذکور برای استخراج نفت و گاز در تاجیکستان حالا 25 میلیون دلار آمریکایی اختصاص داده است. ادامه و تفصیل این خبر در بیان همکار ما اسلم مومنزاد از دوشنبه.
تاجیکستان با شرکت آمریکایی تتیس پترولیوم لیمیتد سازشنامه را جهت استخراج و پالایش منابع نفت و گاز در جنوب این کشور به تصویب رسانید. شیرعلی گولوف وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان میگوید بر اساس این سازشنامه شرکت آمریکایی تتیس پترولیوم لیمیتد در نوبت اول کانهای نفت و گاز خواجه سرتیز و بلجوان را برقرار کرده، کارهای اکتشافی و کشایش کانهای نوی نفت و گاز را در منطقه جنوب کشور به راه میماند. آقای گلوف این سازشنامه را برای رشد ساحه نفت و گاز دستاورد مهم تاجیکستان ارزیابی کرده، گفت آن برای استخراج ذخایر نفت و گاز تاجیکستان در آینده زمینه می‌گذارد. و افزود ذخایر نفت و گاز تاجیکستان در چقوری تا 6000 متر وجود دارد و این کشور امکان ندارد بدون سرمایه‌گذاری بیرونه آنها را مورد کارکرد قرار دهد.
فرض کردیم در یکی از رایون‌های جمهوری اسلامی ایران همون 2 متر یک چوب بایکنان گاز می‌برد. اگر وزبینی کار در همین است که اگر ما سرگزون در نظر بگیریم 6300 متر در بریم، بعد ما همون قسموی گاز نبرامدگی با کار می‌دارد. اساساً از 5500 تا 7000 متر چخوری چوهوی گاز در جمهوری تاجیکستان هست.
شیرعلی گولوف وزیر انرژی و صنایت تاجیکستان صحبت میکرد. شرکت تتیس پترولیوم لیمیتد برای استخراج نفت و گاز در تاجیکستان در حال حاضر 25 میلیون دلار اختصاص داده است، اما در مرحله اول بر اساس توافقات حاصل شده شرکت کولا پترولیوم لیمیتد که شرکت زیرتابعی تتیس پترولیوم لیمیتد میباشد با مبلغ 800 هزار دلار آمریکایی کارهای استخراج و اکتشاف نفت و گاز را انجام میدهد. دیوید رابسون رئیس شرکت بین المللی نفت و گاز تتیس پترولیوم لیمیتد گفت طبق سازشنامه در صورت استحصال نفت و گاز 70% محصولات از این شرکت خواهد شد و 30% آن مال تاجیکستان خواهد بود. آقای رابسون افزود چنین تقسیمات سهمیه ها بین جانب ها برای آن صورت گرفته که مبلغ گذاری کارهای اکتشاف و استخراج کاملا از شرکت تتیس پترولیوم لیمیتد است و احتمال دریافت نکردن ذخایر نفت و گاز وجود دارد.
In terms of the contract, we take 100% of the risk. We invest all of the capital.
موافق سازشنامه 100% مبلغ سرمایه گذاری از ماست. ما توکل میکنیم و اگر ما موافق شویم و اینجا محصولات یابیم، دولت تاجیکستان 30% محصولات یافته شده را به طریق مالیات صاحب خواهد شد. ولی اگر ما 25 میلیون سرمایه گذاریم و چیزی نیابیم، این باختی ما است.
But if we invest say $25 million or so in a deep well and we don't find anything, then it's just our hard luck.
آقای رابسون افزود با در نظر داشت آن که منابع نفت و گاز تاجیکستان در چقوری تا 6000 متر وجود دارد، شرکتش برای کارهای استخراج نفت و گاز در شرایط تاجیکستان دستگاهی پرمکننده مخصوص را خریداری کرده است. صدرالدین فیض‌اللهیف معاون وزیر انرژی و صنایت تاجیکستان میگوید شرکت تتیس پترولیوم لیمیتد تجهیزات فنی برای اکتشاف و استخراج نفت و گاز را به تاجیکستان وارد کرده است و امکان دارد تا اواخر سال روان کانهای نفت و گاز جنوب کشور دوباره احیا شده تقاضای نواحی جنوبی تاجیکستان را با گاز تامین کند.
با کارخانه های فری نفت و گاز استحصال کنی جنوب کار کرده استودن و قسم های احتیاطی و مواد های ترکشی برای گذراندن کارهای یالوگی وارد کرده استودن و ما باوری داریم که شرکت مذکور در رشد و احیای سایه نفت و گاز سهم خود را میگذارند.
شرکت تتیس پترولیوم لیمیتد بعد شرکت گازپروم روسیه دومین شرکت است که به استخراج و اکتشاف منابع نفت و گاز تاجیکستان پرداخته است. اوائل همین هفته شرکت گازپروم روسیه برای استخراج نفت و گاز با تاجیکستان سازشنامه بسته بود. بنا به آمار رسمی تاجیکستان بیش از 3 تریلیون متر مکعب گاز و حدود 200 میلیون تن نفت ذخیره داشته است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سازشنامه میانی وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان با یک شرکت آمریکایی در امر کشف و استخراج کانهای نفت و گاز در منطقه جنوبی کشور. با عرض این مطلب می رسیم به پایانی ساعت اول مجله بامدادی روز شنبه 14 ایونی سال 2008 میلادی. من کیوم مرسیاتا
و من سیوف میزراب تا نیم ساعت دیگر با شما خداحافظی میکنیم، اما گفتارهای رادیوی آزادی را همکارم فرهاد میلاد با مجله تحلیلی و سیاسی چشم‌انداز ادامه میدهد. با ما بمانید.
شب مه